تا وقتی که تصمیم گرفتم که از آمریکا خارج شدم، به خصوص بعد از جنگ 1967 بین عرب و اسرائیل. شاید بدانید که تهمت و افترا و سرشکستگی عرب و اسلام به طور کلی به حدی بود که برای من قابل تحمل نبود و هر مسلمانی اهانت میکردم، نه فقط به عرب، به هر مسلمانی اهانت میکردم. و گاه گاه اتفاق میافتاد که در یک لابراتواری که شاید عده زیادی از بزرگان و دانشمندان و غیره جمع شده بودند، ساعتها با هم جنگ و جدال سیاسی داشتیم، چه در مورد فلسطین چه در مورد ویتنام. بنابراین دیگه برا من قابل تحمل نبود که در لابراتوارهای بزرگ آمریکایی ریسرچ کنم، تحقیق کنم، از خانه و زندگی و امتیازات بسیار زیاد و دوستان و همه چی و همه چی. بنابراین تصمیم گرفتم که آمریکا رو ترک کنم. البته بعد از یک مقدار از مبارزات سیاسی خودم خواهم گفت، ولی به علت مبارزات سیاسی امکان بازگشت به ایران هم به هیچ وجه عملی نبود. همون روزگاری که دوست شهیدم دکتر علی شریعتی به تهران آمدم، قرار بود که من هم در همون روزها به تهران برگردم و حتی ماشینی خریدیم و با زن و بچه حتی تا عراق هم آمدیم، اما از ایران به ما خبر دادن که پرونده است آنقدر سنگین است که اگر وارد ایران بشی خلاصه سرت رو زیر آب خواهند کرد و بنابراین بهتر است که برگردی. و به همین علت بود که به لبنان رفتم و مدت 8 سال نیز در جنوب لبنان بودم تا بعد از پیروزی انقلاب ایران توانستم به ایران بیایم. از نظر سیاسی دوستان خسته که نمیشن از نظر سیاسی از اولین روزهایی که بعد از شهریور 1320 یک مقدار آزادی نسبی داده شده بود و گروه های مختلف فعالیت میکردند، جناب مهندس بازرگان و آیت الله طالقانی و دکتر صحابی و عده دیگری از متفکرین انجمن اسلامی دانشجویان رو پایه‌ریزی کردند و من 15 ساله بودم که در این انجمنها فعالیت میکردم. هنوز دانشجو نبودم، ولی برادر بزرگم که دوستان او رو دیدند دانشجو بود و من رو با خودش به انجمن میبرد و پای درس این بزرگان مینشستم. و خیلی خوب به یاد دارم که شهید مطهری برای جلسات متعدد و دراز منطق و فلسفه درس میداد و درس‌های او رو هنوز به خاطر دارم. مبارزات فکری در انجمن اسلامی دانشجویان ادامه پیدا کرد تا اوج نهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق و ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329 و ما هم در این مبارزات شاید از پیش قراولانی بودیم که چه به نمایندگی کلاس خودمون یا مدرسه خودمون در این مبارزات شرکت میکرد. در کمترین تظاهراتی بود که در تهران انجام می شد و من حضور نمی داشتم و همیشه هم در صف جلو در مقابل تانک ها و رگبار گلوله ها همیشه پیش قدم بودم و خاطره های بسیار زیادی از این دوران دردناک در ذهن من باقی مونده است ولی در تمام این زد و خوردها و درگیری ها یا خواست خدا بود که ما رو نجات بده یا به علت فرزی و سرعت به اصطلاح دویدن و غیره هیچ وقت دستگیر نشده. یاد دارم که در یکی از تظاهرات 2000 از دوستان دانشجوی ما دستگیر شدن و یادم هست که سربازها و پاسبونها در جلوی مدرسه البرز هر دانشجو رو می گرفتن و ریخته بودن ولی هیچ کس منو نمیتونست بگیر ویراج و از این ور و از اون ور و از زیر دست و پا فرار میکرد. این بود که هیچ وقت در این دوران گیر نیفتد، حتی در لحظات وحشتناکی که خودش داستان هاست از این روزگار دردناک و سخت، لحظاتی بود که دیگه هیچ امیدی به زنده بودن نبود ولی باز خواست خدا بود که ما رو حفاظت کرد. یادم هست 30 متر دوچرخه داشتم برای اینکه حلقه ارتباطاتی بین دانشگاه بودم و یه از دوستانمون در بازار دوچرخه داشتم و دوچرخم اونقدر سریع میرفتم که از هر تاکسی و هر ماشینی در تهران سریعتر حرکت میکرد و از دانشگاه تا بازار رو شاید یک روز چقدر طی میکرد و بعد از خیابون ناصر خسرو پایین میمادم دیدم یک ردیف سرباز با سرنیزه دارن حرکت میکنن و یه از مردم هم در مقابلشون دارن فرار میکنن و برای من که سوار دوچرخه بودم امکان بازگشت و فرار به هیچ وجه نبود. تصمیم گرفتم که با همون سرعت و متانتی که دارم میرم ادامه بدم و ادامه دادم. این سربازها وقتی که به من رسیدن این صفشون رو قشنگ باز کردن، در حالی که با سرنیزه داشتن دیگران رو میزدن صفشون رو باز کردن، من از وسط صف گذشتم دوباره صفشون رو بستند و ادامه دادم. واقعا خواست خدا بود، من هیچ تصور و تجسم این که اونها یک سرنیزه به من نزنند و من رو بر زمین نیندازند برای من غیر قابل تصور. یا در لحظات زیادی که رگبار و گلوله میبارید یک باره میدیدم که دوستانم یا کسان دیگری در چپ و راستم بر زمین افتادند و خون ازشون سرازیر شد در حالی که من هنوز سالم هستم، که یکی از اونها همین 16 آذری بود که بزرگداشتش چند روز پیش گذشت، درست وسط دانشکده فنی، درست در جلوی کتابخانه، همون جایی که مرحوم بزرگ نیا و قنچی هدف گلوله قرار گرفتن. البته گلوله به منم خورد، منتها به یک نقطه غیر حساس دستم خورد که فقط خون سرازیر شد و مشکلی نبود، در حالی که دوستان ما بر زمین افتادن و به شهادت رسیدن. در حال در دوران دکتر مصدق که تازه به دانشگاه می رفتیم و دانشجو عادتا اون میوه رسیده مبارزات کشوری است، در اوج مبارزات و اوج وطن پرستی و اوج دوستی و محبت برای شخص دکتر مصدق، فریاد یا مرگ یا مصدق کوچکترین فریادی بود که زیر رگبار گلوله از واقعا از جگر برمی‌کشیدیم و برای هیچ کس قابل تصور نبود که دانشجویان با این شور و با این هیجان از ته قلبشون یا مرگ یا مصدق بگن. در همین 16 آذر هیچ وقت فراموش نمی کنم که وقتی رگبار گلوله بلند شد و دوستان ما بر زمین می افتادند، چیزی که بیش از هر چیز جلب توجه می کرد فریاد یا مریم مصدق زیر رگبار گلوله بود. بی اختیار دانشجویان فریاد یا مریم مصدق از ته قلب برمی کشد. این دوران، دوران دردناک و سخت با 28 مرداد، با کودتای 28 مرداد به یک دوران ناامیدی و زجر و شکنجه مبدل شد. و بعد از 28 مرداد نهضت مقاومت ملی باز هم به رهبری مهندس بازرگان و آیت الله طالقانی و عده‌ای از دوستان مبارز دیگر تشکیل شد که باز هم بر حسب معمول یکی از افراد فعالش را خود من تشکیل می‌دادم. به قول عده ما نوچه آقای طالقانی بودیم که از 15 سالگی در مسجد هدایت پای تفسیر قرآنش می نشستیم و در انجمنهای اسلامی به درسهاش گوش می کردیم. و نهضت مقاومت ملی از بزرگترین شخصیت های ملی و مذهبی آن روز تشکیل می شد که فعالیت های زیادی می کردن که حتی در دوران اخیر انقلاب هم نظیرش کمتر دیده شده. یعنی روزنامه سری مرتب به نام راه مصدق که ارگان نهضت مقاومت ملی بود و در تمام شهرها و دهات ایران پخش می شد و وای به کسی که یکی از این روزنامه ها در جیبش یا در کیفش پیدا می شد، دیگه سرنوشتش معلوم نبود. و یکی از مأموریت هایی که در اون روزگار به عهده من گذاشته می شد حمل این روزنامه ها به داخل دانشگاه تهران بود. سال دوم دانشکده فنی بودم، همون روزگاری که 3 شهید از دوستان ما به شهادت رسیده بودند و مبارزه در اوج خودش بود و دم در دانشگاه پلیس جیب ها و کیف ها رو میگشت و اگر کسی اعلامیه داشت دستگیر میشد و بردن روزنامه های مخفی به مقدار زیاد به داخل دانشگاه کار محالی بود. ولی از اونجا که ما شاگرد اول دانشگاه تهران بودیم، مهندس ریاضی استاد ما بود، کسی که معدوم شد، و استادان دیگر که ما رو خیلی احترام می‌گذاشتن و خیلی دوست داشتن و دوچرخه هم که گفتم داشتیم، دوچرخه راله یک تنه سریع و سیر، و به جای این که از در کوچه که دانشگاه پیاده وارد بشیم با دوچرخه، در حالی که کیف اون وسط پر اعلامیه بود، از دری که استادان با ماشین وارد می شدن از پیاده رو به سرعت می اومدیم و یک ویراژ از در بزرگ به سرعت وارد می شد و قبل از اون که در بوم سرش رو بخواد به چرخونه رسیده بودیم اون سر پیچ، اونم نگاه می کرد و ما رو می شناخت که نوچه دانشگاه فنی، کسی جرأت نمیکرد بگه برگرد کیفتو بگردم وارد دانشگاه میشد. و چه خطراتی، چه ناراحتی هایی و چه چیزهایی که در این روزگار بر ما گذشت که خودش تاریخی است. البته نکته رو میخوام بگویم که برای عده‌ای از دوستان ما، به خصوص آنها که پیرتر هستند و این خاطرات رو به یاد می آورند، خیلی زیبنده است که به این حرف توجه بکنند که دکتر مصدق و ملی شدن صنعت نفت و نهضت ملی ما در اون زمان بسیار مقدس و گرامی بود، ولی متاسفانه در بوته فراموشی فرو رفت تا وقتی که انقلاب جدید و رهبری امام خمینی او رو زنده کرد. انقلاب ما در این روزگار سبب شد که نهضت مصدق زنده شد. فداکاری های آن روزگار و تاریخ آن روزگار و شهدای 16 آذر دوباره زنده شد. و اگر این پیروزی نبود، تمام خاطرات زمان مصدق و مبارزات اون روزگار محو میشد، از بین میرفت. بنابراین اگر یادی از اون روزگار می کنم، مدیون این انقلاب و این رهبریست. در حال بعد از خاتمه دانشکده فنی، در حالی که در و دیوارش رو خون گرفته بود، دانشکده فنی که جای گلوله بر در و دیوارش باقی بود و خون در کف کلاس‌هایش و لابراتوارهایش و جلوی کتابخانه‌اش همیشه به مشام می‌رسید و زجه شهدای 16 آذر همیشه در گوش من تنین انداز بود، و در شرایطی که بازرگان که استاد ما بود از 3 سال که به ما تدریس می‌کرد 2 سالش رو در زندان بود، و هنگامی که از زندان آزاد می شد و درسش رو می داد، فورا دوباره می گرفتندش. مدتی در زندان بود، دوباره بر می گشت، دوباره به زندان می رفت. با یک چنین روزگاری بود که دانشکده فنی رو تمام کردیم. همطور که گفتم، به علت شاگرد اول بودن دانشگاه و امتیازی که برای شاگردان اول دانشگاه از مجلس آن روز گذشته بود، در سال 1336 رهسپار آمریکا شدیم. از نظر علمی که ذکر کردم، ولی از نظر سیاسی، اولین اقدام ما در آمریکا تأسیس انجمنهای اسلامی بود. انجمنهای اسلامی که در اون قطب‌زاده دوست عزیز ما و دکتر یزدی و عده دیگری از دوستان هم دست داشتند. و بعد از تأسیس انجمنهای اسلامی دانشجویان در سال 1940 بود، منظور من 1960 میخوام از این ور آمریکایی انگلیسیش بکنم که بیشتر به یادم هست، 1960 که دوران کندی بود و یک مقدار آزادی نسبی در ایران و در جاهای دیگر داده شده بود، و بنابراین جبهه ملی دوم در ایران به رهبری الله یار صالح تشکیل شد و در آمریکا هم به رهبری دکتر شایگان تشکیل شد. و در این جبهه ملی دوم که در آمریکا تشکیل شد، من یکی از مؤسسین این جبهه ملی و یکی از 5 نفر هیئت اجراییه این جبهه ملی بودم. و مسئولیت من در این جبهه مسئولیت انتشاراتی و نشریاتی بود، و بهترین روزنامه ها و مجلات علمی و سیاسی آن روز توسط ما در آمریکا انتشار پیدا می کرد. و این مبارزات دانشجویی و سیاسی در کادر جبهه ملی ادامه پیدا کرد تا 15 خرداد. در 15 خرداد بعد از کشت و کشتار بزرگی که در تهران و شهرهای دیگر ایران اتفاق افتاد، زندگی در آمریکا و مبارزه سیاسی در کادر جبهه ملی برای ما قانع کننده نبود و بنابراین تصمیم گرفتیم که دست به مبارزه مسلحانه بزنیم.